أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. امام رحمة الله علیه در ذیل مسئله 21 به بحث از احتساب اداء نوع دیگری از دین اشاره می کنند که در کلام مرحوم سید در عروه مورد اشاره قرار نگرفته. خب تا اینجا در مورد دیون اختیاری و دیون قهری تکلیف معلوم شد، انظار و آراء مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نظر مختار هم بیان شد، چه در مورد دیون اختیاری و چه در مورد دیون قهری. اما یک قسم دیگر از دیون که مبتلا به هم هست و مخصوصا در این دوران زیاد اتفاق میفته، مورد بحث واقع شده. صورت مسئله این است که کسی که خمسش را به ولی امر یا نائب و وکیل او میپردازد، گاهی بنابه دلائلی و مصالحی اون پول رو دستگردان میکنه. مثلا در ایام حج قبل از سفر حج برای تخمیس اموالش نزد مجتهد میره و اموالش رو محاسبه میکنه، مقدار زیادی بدهکار میشه اما توان پرداخت یک جا را ندارد. اینجا با ولی امر یا نائب او یا وکیل او دستگردان می کنه، به این معنا که پول خم این اون خمس را همش رو به ولی امر می دهد و کأنه او بخشی از اون را به صورت قرض به این شخص بر می گردانه. مثلا 1,000,000 تومان بدهکار می شه، این 200,000 تومان بیشتر نداره، این 200,000 تومان رو میده، دوباره از اون میگیره، مثلا 5 بار این کار رو تکرار میکنه که گویا 1,000,000 تومان را به مجتهد پرداخته و او دوباره قرض میده. در همینه که موقع دستگردان این پول رو که میده، گیرنده میگه من این رو به شما قرض میدهم، قرض میده، او دوباره مثلا 200 تومن دومش رو میده، همینطور تا نهایتا ذمه این شخص از خمس و تکلیف خمس بری میشه. اما مثلا 800,000 تومان بدهکار می شود به این مجتهد و ولی امر. بالاخره اینم دینه، دین حاصل از استقراض از ولی امر من مال الخمس که ازش به دستگردان تعبیر میکنند. این موضوع بحثه، استقراض از ولی امر نه از اموال دیگر. ممکنه کسی بره از ولی امر جداگانه پول قرض کنه برای حالا منظوری، اون فرقی با سایر دویون نداره الا از جهت معطی. فرض بحث این است که دین از ولی امر است من مال الخمس، از خود مال خمس قرض می کند از ولی امر. اینجا بحث واقع شده که آیا از معونه محسوب می شود یا نه. امام رحمت الله علیه می فرماید و اما دین الحاصل، این ذیل مسئله 21، و اما دین الحاصل من الاستقراض عن ولی الامر من مال الخمس المعبر عنه به دستگردان، فلا يعد من المعونه حتی لو اداه فی سنت ربح او کان زمان و ادائهی فی تلک السنه و اداه. می فرماید اما دین حاصل از استقراض از ولی امر اون هم از مال خمس نه از اموال دیگر، که از اون تعبیر به دست گردان می شود پس جزء معونه به حساب نمیاد. حتی اگر این دین را در همون سنه ربح ادا بکنه، همون سال گرفته و الان میخواد ادا کنه، او کان زمان و ادائهی فی تلک السنه و ادا، یا اینکه نه زمان ادایش در این سنه بوده و این هم ادا کرده، در هر صورت می فرماید لا یعد من المعونه. بله؟ یعنی چه؟
یعنی که قید تا این که اینجوری بشه
نه دیگه، بحث اصلا تعدیه شه، چون اون که باید تعدیه بکنه. حتی لو ادا، این حتی یعنی حتی اگر اینجور بشه، این که شما میفرمایید یعنی لا یعد من المعونه تا این زمان، حتی رو میخواید زمانی بگیرید، تا زمانی که در سنه رب اونو ادا کنه یا زمان ادایش در اون سنه باشه و ادا بکنه. خب اینو وقت معناش چیه؟ یعنی اگر اون زمان ادا بکنه میشه جزء معونه؟ نه، اصلا میگن جزء معونه نیست. بعد در ادامه میفرماید بل یجب تخمیس الجمیع، بلکه اینجا باید همه را ادا بکند. این عبارت رو دقت کنید، ثم اداؤه من المخمس او اداؤه و احتسابه حين اداء الخمس و رد خمسه. میگه این جزء معونه به حساب نمیاد، پس چه باید بکنه؟ باید همه مال را تخمیس کنه، جمیع را تخمیس کنه. حالا در مورد جمیع بحث خواهیم داشت. کلش را تخمیس کنه، بعد این دین را از اون مال مخمس بپردازه. این معنیش اینه که استثناء نشده، اول تخمیس میکنه بعد اون دین را از مال مخمس میپردازه. یا نه، راه دیگر هم داره، چه کار بکنه؟ اون دین را ادا بکنه قبل از تخمیس، این کارم میتونه بکنه. لکن و احتساب و حوهین اداء الخمس و رد خمسه، منتها موقعی که دارد خمس را میپردازد، این مقدار را هم جزء مازاده بر معونه به حساب بیاره و خمس این مقدار رو هم بپردازه. این کیفیتش مهم نیست، مهم اینه که میخوان بگن لا یعد من المعونه، ادایش جزء معونه نیست، خمس بهش تعلق میگیره، این جزء اموالی است که مازاده بر معونه است و یتعلق به الخمس. خب اینات فرمایید، این مسئله رو عرض کردم، مرحوم سید در عروه هم نفرموده، امام این دین رو جزء معونه به حساب نیاوردن. ملاحظه فرمودید نظر امام رحمت الله علیه در دیون قهری، فرمودن اگر در همون سال پرداخت بشه ادا اوهو فی کل سنتن من معونت تلک سنه، دیون اختیاری ادایش در هر سال جزء معونه همون سال. در دیون اختیاری، اون در دیون قهری بود، در دیون اختیاری فرمودن انکان لعجل معونت سنوات سابقه پس ادایش جزء معونه است. اما در مورد دیونه از این قبیل، در مورد دین حاصل از استقراض از ولی امر من مال الخمس، می‌فرماید این جزء معونه نیست. امام رحمت الله علیه در واقع اینجا دو تا ادعا کردن، یعنی دو تا مطلب دارن، یک عدم و کون ادائهی من المعونه، دوم وجوب و تخمیس الجمیع. حالا اینها با هم ملازمن، اما چون در مورد جمیع احتمالاتی متصوره، حالا ما بحث رو در دو جهت دنبال میکنیم. جهت اولا عدم و کون اداء هذا الدین من المعونه، این که این دین جزء معونه نیست. چرا؟ وجهش چیه؟ خب ما حالا رو مبنای خودمون که قائل به طریقیتیم عرض میکنیم، رو مبنای امام هم واضح خواهد شد. مبنای ما در باب احتساب اداء دیون اختیاری من المعونه مبنای طریقیت بود. گفتیم اگر استقراض برای این باشد که دین صرف معونه بشه، پس ادایش جزء معونه است. اگر دین صرف معونه نشود، ادایش جزء معونه نیست. بر این اساس فرض ما در این مقام این است که این استقراض برای معونه سنه نیست، چون خمس متعلق به مازاد بر معونه سنه است و این متعلق، یعنی در واقع متعلق شده به ربح بعد کسر المعونه. اما ما نحن فی، اصلا بحث این نیست که این رو برای معونه داره استقراض میکنه. اون چه که این دین بر اون دلالت میکند صرفا جواز اداء این دین در آینده است، جواز و تأخیر فی الادا، جواز و تأخیر فی الادا این هیچ ربطی به مسئله این که این صرف در معونه شده باشه نداره. لذا چون مفروض کلام این است که دین در این فرض صرف معونه نشده، لذا وجهی نداره ما بنابر نظریه طریقیت اداء این دین را جزء معونه بدان. طبق نظر امام رحمت الله علیه هم مسئله همینطوره. حالا امام تصریح کردن که اگر معونه لعجل سنوات اگر دین لعجل معونت سنوات سابقه باشه یا ادومنال معونه، درسته این رو به حسب عبارت فقط در خصوص سنوات سابقه گفتن، ولی گفتیم فرقی بین سنوات سابقه و مقارن از نظر ایشون نیست. لذا در دویون اختیاری که انه امام با مبنای طریقیت موافقن، لذا از این جهت فرقی بین اونچه که ما اختیار کردیم و اونچه که امام رحمت الله علیه در این مقام فرمودن نیست. لذا لا ينبغي الاشكال في ان اداء الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الامر من مال الخمس لا يعد من المعونه. اما در مورد جهت دوم، جهت دوم این وجوب تخمیس، بحث درباره وجوب تخمیس جمیع، همین عبارت امام که فرمودن بل یجب و تخمیس الجمیع ثم اداؤه من المخمس او اداؤه فلان. حالا اداش مهم نیست که به چه کیفیت باشه، مهم اینه تخمیس الجمیع یعنی چی. خیلی خوب، ما فرض اینه، فرض گرفتیم اداء این دین جزء معونه نیست، بلکه باید همه محاسبه بشه و یک پنجمش داده بشه. تخمیس الجمیع یعنی چی؟ اینجا رو دقت بفرمایید. اینجا مرحوم شیخون الاستاد دو احتمال دادن که حالا من این دو احتمال رو عرض میکنم و اشکالی که در کلام ایشون وجود داره. مرحوم آقای فاضل میگه احتمال اول اینجا این است که مقصود از جمیع که در عبارت امام فرموده یجب و تخمیس الجمیع سه چیزه، من حالا سادش عرض میکنم، سه چیز باید با هم جمع بشه، تخمیس بشه و داده بشه. این که میگه ادایش جزء معونه نیست، بعد به دنبالش میفرماید یجب و تخمیس الجمیع، یعنی این که یک، خود اون مالی که از ولی امر استقراض کرده این باید محاسبه بشه. دو، ارباح سنه ثانیه ملاحظه بشه، خمس عرض به حضور شما ربح این هم باید محاسبه بشه. برای اینکه مسئله ای که ایشون گفتن روشن بشه من یه مثال میزنم، دقت کنید این در قالب مثال عرض به حضور شما روشن‌تر میشه. ببینید میگه فرض کنید یه کسی، علیکم السلام، سرمایش 200 تومان است یا 200 درهم است، 200 دینار است، حالا هرچی اسمشو میخواید بزنید، این با این 200 تومان تجارت میکنه و سودی معادل 100 تومان به دست میاره. در همون سال 100 تومان سودش میشه. این 100 تومان فرض کنید مازاد بر معونه سنش، حالا معونه سنش را از تجارت های دیگرش، از نمیدونم یه محل دیگه حالا که به دست میاره، کلا 100 تومان سود خالص این به اصطلاح تجارتش شده. قاعدتا باید 1/5 این را به عنوان خمس به ولی امر بپردازه، 1/5 این می شود 20 تومن. منتها به ولی امر میگه این 20 تومن رو از من نگیرید، من با این کار دارم، 20 تومن مقروض می شود به ای ولی امر. این قاعدتا بعد از دادن این 20 تومن 80 تومن باید براش میموند، اما اون 20 تومن رو دوباره به عنوان قرض میگیره، مجموعا میشه چقدر؟ 100 تومن. بعد میاد با این 100 تومنی که سود کرده و 200 تومنی که سرمایه بوده در سال دوم تجارت میکنه. دقت کنید، در سال دوم با این تجارت میکنه و مثلا آخر سال 150 تومن سود میکنه، 150 تومن سود میکنه. خب حالا این آخر سال دوم میخواد مالش را تخمیس کنه، چقدر باید بده؟ میگه ببینید این سودی که سود 150 تومنی که این آقا به دست آورده حاصل چیه؟ اون 200 تومنی که از اول رأس المال بود به اضافه 80 تومنی که ربحش بوده به اضافه این 20 تومنی که در حقیقت خمس داده و قد داده ولی قرض گرفته. فرق بین ندادن و قرض گرفتن. پس این 150 تومن در واقع ربحیست که حاصل از این دو سه رقم پوله. ربح این مال رو که خمسشو باید بده، این 150 تومن ربحش میشه چقدر؟ ها؟ خمسش میشه چقدر؟ 30 تومن. پس 30 تومن میشه خمس ربح سنه ثانی. 20 تومن هم که اصل قرضش بوده، این باید 50 تومن بپردازه. ایشون میگه منظور از تخمیس جمیع این است، یعنی خود اون دین دقیقا عبارتشون تصریح میکنه دین مستقرز از ولی امر، خمس اون و ربح حاصل ربح سنه ثانیه. پس تخمیس الجنی جمیع یعنی این سه تا مال رو با هم جمع کنه و خمسش را بده. برای همینه که جزء معونه به حساب نمیاد، هم اون دین که علل قاعده باید بده، اون که بدهکاره، این یک سالم پیشش بوده باش تجارت کرده، خود این که این پول یک سال در حقیقت مثل سودشه، خمس اینو باید بده. ربح حاصل از این به اصطلاح تجارت در سنه ثانیه را هم باید ها بپردازه. این یه احتمال. حالا من اشکالشو عرض میکنم. احتمال دوم این که مراد به جمیع دیگه خصوص ارباح سنه ثانیه باشد. منظور از خصوص ارباح سنه ثانیه یعنی خود اون مال رو بپردازه، خود اون دین رو بپردازه، به اضافه ارباح سنه ثانیه دیگه خمس اون دین را حساب نکنه. این ربح را، این 150 را محاسبه کند، خمسش رو بپردازه، که این در واقع از تجمیع دو چیز به دست میاد. فرق احتمال اول و دوم در عبارت ایشون اینه، دقت کنید. دارید کتاب تفصیل شریعه؟ لطف میکنید یه دقیقه
استاد ببخشید، از این سفنگاهتون فرمودید که قسمت دوم
اینجا ببخشید
وقتی دیگه اینشی جدا کنه سفنگاه نمیده کم میشه دیگه سفنگاه
با اون بگن حساب بکنید. ببینید فرق وجه اول و وجه دوم در اینه، احتمال اول و احتمال دوم. در احتمال اول ایشون که اندن میگه بین سه چیز جمع میشه، در احتمال دوم که اندن میگه بین دو چیز جمع میشه. عبارت رو دقت کنید، این عین عبارته. ببینید بله، این مال احتمال اوله. فلازمو عند انتهاء سنت ثانیه، طبق احتمال اولها در پایان سال اول، پایان سال دوم چی کار باید بکنه؟ ادا و مستغرزه من المان المخمس، یک، ادا اون چرا که قرض گرفته از مال مخمسش، و خمسه، یا خمسهی باید بگیم ادا و مستغرزه و ادا و خمسهی، دوم خمسش، خمسه چی؟ خمسه مستغرزه. سه، و خمس الارباح الحاصله فی، خمس ارباحی که در این سال یا در این مال حاصل شد. نه اصلا اونش مهم نیست، مهم اینه که میگه سه چیز با هم جمع بشه، اینا رو بعد با هم جمع میکنید، تخمیص میکنید. یک، خود اون مالی که قرض گرفته. دو، خمس خودش. و سه، خمس مجموع ارباح سنه ثانی. خب در احتمال دوم چه میگوید؟ دقت کنید، این که مقصود از جمیع چه باشد؟ هو خصوص خصوص و ارباح سنت ثانیه الحاصله من رأس المال و من مستقرزه. منظور از جمیع خصوص ارباح سنه ثانیه باشد که با تجمیع رأس المال و اون مالی که قرض کرده از به اصطلاح مجموعه اینها این رب حاصل شده. بعد میگه دقت کنید، بل وجه فی عدم تعلق الخمس بالعشرین، میگه خمس به خود عشرین تعلق نمیگیره، خصوصا مع قصد الادا کما هو المفروض، فلا يتعلق الخمس به نفسه. یعنی خمس به چی متعلق نمیشه؟ به نفس مالی که استقراض که، یعنی به نفس العشرین، خود اون بیستا متعلق خمس نیست، بل به ربح الحاصل منه، بلکه به اون سودی که از این مال حاصل شده تعلق میگیره. حالا هر چی هست، فرضش میگه
تو فرضاً
فهمید 50 تا اومد 5 تا، فرضاً 46 تا، حالا اشکال همین، حالا عرض میکنم. ببینید، اولا معلوم بشه احتمال اول و دوم فرقش در نظرشون چیه. عرض کردم در نظر ایشون طبق احتمال اول مقصود از جمیع سه چیزه. حالا با عدد و رقمی که مثال زدن کار نداشته باشید. یک، اصل الدین. دو، خمسش. سه، خمس ارباحی که در اون سال حاصل میشه و از جمله اونها این مال که اینم قاطی اون اموال بوده و ربح داره. اما در احتمال دوم میگه دو چیز با هم تجمیع میشن، یک، خود اون دین، ها، و دوم ربحی که حاصل میشه در اون. البته اون دین دیگه مسلمه که باید داده بشه، چند نه اگر بخوایم این مال مقروض رو، مال مستقرض رو کنار بذاریم، باید بگیم در احتمال اول دو چیز جمع میشه، در احتمال دوم یه چیز وجود داره. در احتمال اول یکی خمس خود اون دین و یکی خمس ارباح باید پرداخت بشه. در احتمال دوم چی؟ فقط خمس ارباح باید پرداخت بشه. ملاحظه فرمودید این دو احتمال رو ایشون ذکر کرده و بعد در ادامه میگوید احتمال دوم ازهر است، هرچند با کلمه جمیع مناسبت نداره. یه چیز که جمیع نداره، جمیع با احتمال اول سازگاره، ولی با قطع نظر از این قرینه فی نفسه احتمال دوم از هر از احتمال اوله. این محصل بیان ایشونه که در تفصیل الشریعه کتاب الخمس صفحه 179 و 180 بیان کرده. اما به نظر ما این کلام محل اشکال است و اشکال اینه، اون مثالی که ایشون برای احتمال اول ذکر کرده که نهایتاً گفته ما باید 50 به عنوان خمس بدیم در پایان سال دوم، 20 تا که خود دینه، 30 تا هم ربح سنه ثانیه که از مجموع این اموال به دست آمده. خب اگر ما ملاکی که ایشون گفته رو بخوایم در نظر بگیریم، اینجا در واقع باید 54 تومن بدیم یا درهم بدیم، نه 50. چرا؟ چون میگه اولا خود مستقرزه او رو که باید بپردازه، این شکی نیست. ببینید عبارت اینه، فلازمو اند انتهاء سنت ثانیه اداء مستقرزه من المانل مخمس. فرض اینه 20 تا گرفته، پس این 20 تا که باید بده. و خمسهو، خمس خود این 20 تا، خمس این مال مستقرز، این میشه چی؟ 4 تا. و خمس الارباح الحاصله فی، خمس ارباحی که در انتهاء سنه حاصله سنه ثانیه وجود داره باید بره، که میشه 30 تا. اگر بگیم منظور از این ارباح ارباح رأس المال به غیر از ارباحی که مربوط به اینه، این با عبارت ایشون سازگار نیست. لذا طبق احتمال اول اگر بخوایم محاسبه کنیم در قالب مثال ایشون، اون چه که شخص باید بپردازه چیه؟ 54 تومنه، نه 50 تا.
یک ماه رو که دوبار خودش رو
میبینن، ما حرفمون همینه. اصلا این احتمال ما لذا میخوایم بگیم احتمال بعیدیه. احسنتم، برای همین شاید خود ایشون هم گفته احتمال دوم ازهره. واقعا احتمال اول، یعنی در حقیقت ما دو تا اشکال داریم اینجا. یکی اشکال به مثاله که طبق این ضابطه ای که ایشون گفته باید اولا 54 تا بده، نه 50 تا. ثانیا احتمال بعیدیه که ما خود این مال را هم از موضوع شما بخواییم خمسش را محاسبه کنیم، این به نظر درست نمیاد. این محل اشکال
خمسش
محاسبه میشه ولی که در این فرقی سه تا چیز این دو بار باید یک ماه کنشه میشه. شما فرمه یه بار 150 تا این مثالی که فرمودید 150 تا یه بار
اون مال ره بهشه میگه
بله این 150 تا بله این 150 تا یه بار 150 تومن خمسش حساب میشه باز یه بار شما فهمی که اون 20 تومن دوباره خمسش حساب میشه در واقع کنن داخل همین 150 هست.
خب خمس خودش با خمس ره بهش فرق میکنه ها، خمس ره به با خمس خودش فرق میکنه ایشون اینجوری که داره میگه بله حالا اجازه بدید من دارم حالا اشکال به ایشون عرض میکنم. عنایت بفرمایید در گوش بده آقای موسوی حاشیه نزن. عرض به حضور شما این احتمال این اشکال درش هست و از حضور شما اساسا به نظر ما اصلا ظاهر کلام امام هم این نیست. نکته دیگر این که کأنه مفروض کلام شیخون الاستاد این است که این دین حاصل از استقراض را صرفا در طریق اکتساب و تجارت قرار داده، در حالی که عبارت ماتن اهمه، عبارت ما امام اصلا کاری به این نداره که این دین رو برده صرف تجارت کرده یا نکرده. به نحو مطلق بحث استقراض از ولی امر از مال خمس رو مطرح کرده، اما اینکه این رو صرف چه کرده دیگه در کلام امام نیست. لذا این مال لزوماً همیشه ربه نداره، بنابراین نمیشود عبارت امام را صرفاً در یک قالب مربوط به یک فرض خاص تفسیر کرد و به اصطلاح استظهار از او کرد. امام کلی فرموده استقراض از ولی امر، اما اینکه این رو این دین رو صرف چه کرده اصلا کاری به این جهت نداره، در حالی که تو احتمالاتی که ایشون داده و مثالی که زده اساس رو بر این گذاشته که این دین رو کسی گرفته، اون 20 تومن رو گرفته بعد رفته با اون کاسبی کرده، نه چه بسا این رو اصلا صرف عرض و حضور شما شراء زعیه کرده، مثلا کاسبی نکرده. عرض به حضور شما اون دیگه ذوق شماست. عرض به حضور شما لذا به نظر میرسه ضمن این که احتمال اول یه احتمال بعید و خلاف ظاهریه، مثال ایشون هم حتی طبق احتمال اول مشکل داره، و اگر ما احتمال دوم رو بپذیریم کلمه جمیع هیچ با این احتمال نامناسب نیست. به علاوه عرض کردم احتمال سوم که حالا ظاهر عبارت امامم هست اینه که مقصود از جمیع مثل اون چه که ما قبلا نمونش رو داشتیم، مراد از جمیع یعنی مال من دون استثناء مستغرزه من المال المخمس. ما در موارد دیگه میگفتیم جمیع رو باید محاسبه کنه بده. معنای محاسبه جمیع یعنی چی؟ یعنی این از معونه کسر نمیشه، یعنی عدم و احتساب هی من المعونه، عدم و کسر ها من الربح. منظور از جمیع یعنی این، یه معنای ساده احتیاج به این پیچیدگی ها هم ندارد. الحمدلله رب العالمین. دیر شده آه بفرمایید این کتاب رو علیه سلامت باشید. بله الان